همراه انتخاب کردیم که قطعا همراهان اصلی در خانواده ها هستن. یعنی میشه گفت که این وحدت و همدلی قطعا زیربنایش از خانواده ها شروع میشه. اگر همسران و اعضای خانواده در یک خانه همدل و همراه و با هم وحدت رویه نداشته باشن، زندگی خدای نکرده موفقی نخواهند داشت. و روز یک شنبه از راهبری و مشخصات یک رهبر صحبت کردیم و او را تطبیق دادیم در زندگی مشترک همسران که حضرت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلوات الله علیه چه توصیه هایی به همسران در زیر یک سقف داشتن و چطور می توانستیم از رهنمود های پیامبر اسلام در زندگی ما با عنوان یک رهبر بزرگ و بی‌بدیل امه اسلامی و امت اسلام استفاده کنیم. و در خلال اینها که با پشتوانه هفته مبارک وحدت و میلاد پیامبر اسلام بود، قطعات مختلف موسیقی، تلفن‌های دوستای عزیز، پیامک‌هایشان دست برنامه را گرفت و خوشحالیم از این همراهی و از این همراهی و همدلی و وحدت دوستان عزیز، چه شنونده‌های خوب ایرانی ما، چه شنونده‌های خوب افغان ما. خیلی خیلی ممنون که این فرصت را برای برنامه زنده با زندگی مهیا کرده این دوست عزیز، همکار خوب ما خانم ارغوان حیدری عزیز. انشالله که باز هم فرصت بکنیم و از طریق شما بتانیم که گفتنی های این برنامه را در برنامه شما، در برنامه شما و رادیو انعکاس بدیم. تشکر. باز هم میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق بر شما مبارک.
تشکر میکنیم از همه همکاران خوب و پرتلاش ما در رادیو دری که همه به نوعی این هفته عزیز و شریف را گرامی داشتند، یا با آیتمی یا با برنامه کاملی. به هر حال هر کسی وظیفه و دین خودش را نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام در این هفته انشاءالله که ادا کرده باشد. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه شما و رادیو هستین. در این لحظه با افتخار یک آهنگ زیبا تقدیمتان میکنیم.
محمد 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 محمد، چه گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قنبی، تو دیگر جهجهی بلبل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان، به مرخان خوشالهان الهت جانم سنه قربان. به 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 به، چه گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قنبی، تو دیگر جهجه بلبل عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان، به مرخان خوشالهان الهت جانم سنه قربان. تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان، به 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 به، نه عجایب نه قرایب نه گزلسن، به یک یار موافق شده همدم، به نام است به نام است محمد محمد، لقبش احمد و محمود، ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه، بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر، وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا، ولی والی و والا، ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی.
مجدد تبریک و شادباش عرض میکنیم میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین نواده بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمتتان. به اطلاعتان میرسانم دوستان عزیز که در هفته پیش رو ما چند مناسبت داریم که همکاران ما در رادیو دری به خصوص برنامه های زنده حتما به این مناسبت ها خواهند پرداخت. 23 میزان یعنی فردا روز جهانی نابینایان یا همان عصای سفید هست که مقارن هست با 15 اکتبر که این روز را به همه نابینایان عزیز که دلی پاک و روشن دارن تبریک عرض میکنیم. 24 میزان روز جهانی غذا هست. دوستان میدونیم که بسیاری از کشورها با بحران غذا دست و پنجه نرم میکنن. امیدواریم که هیچ گرسنه‌ای در دنیا نباشه و دولت‌ها با برنامه‌های خوبی که برای ملت‌های خودشان میچینن تغذیه سالم را هدیه بتن به مردم کشور خودشان. 25 میزان روز جهانی ریشه‌کنی فقر هست. و باز هم دعا میکنیم در این روز عزیز که فقر و فلاکت از کل دنیا و به خصوص ملت‌های مظلوم و مستضعف و به ویژه مردم افغانستان دور شود. دوستان نازنین با پایان برنامه امروز رسیدیم. بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنیم. میلاد مسعود پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمت شما دوستداران اهل بیت. امیدواریم از برنامه امروز استفاده و لذت برده باشین. تا حضور دیگر خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 4 بعد از ظهر اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 از رادیو دریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در مقابل قدرت‌ها تسلیم نشد و ایستاد تاکید کردند نظام جمهوری اسلامی اکنون به درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانه دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است گفتند بله، اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، اما نیازمند تلاش و عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که در این زمینه بیشترین امید و خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است افزودند یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران است که نهالی کوچک با هدایت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نهال اکنون بر درختی تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن را نیز بکند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی هایی دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم می شوند دچار سختی می شوند، با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. رهبر معظم انقلاب عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانتها خواندند و گفتند ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلام می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت تحقق وحدت آسان تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تأسف از جنایات داعش در عراق، سوریه و بخصوص کشتار دانش آموزان در افغانستان افزودند در هر دو طرف شیعه و سنی تندروهایی وجود دارند که ارتباطی با تشیع و تسنن ندارند و این تندروی ها نباید زمینه ساز اتهام زنی به اصل مذاهب شود و باید با کسانی که به اسم طرفداری از یک مذهب احساسات طرف دیگر را برمی انگیزند برخورد جدی انجام گیرد. ایشان سختی ها و فشار ها و کشتار های روزافزون در فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسلام را نتیجه تشتت امت اسلامی دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک فراوان مسلمانان گفتند جمهوری اسلامی ایران تا کنون هر آنچه در توان داشته برای تحقق عملی وحدت اسلامی به کار گرفته است که نمونه بارز آن حمایت همه جانبه از برادران اهل تسنن در فلسطین است که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که جبهه مقاومت که در دنیای اسلام شکل گرفته مورد حمایت جمهوری اسلامی است خاطر نشان کردند ما به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ وحدت اسلامی امیدوار هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت با رهبر معظم انقلاب اسلامی علت کینی دشمن از ملت ایران را پیشرفت‌های خیره کننده و همه جانبه آن دانست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در ابتدای این دیدار افزود در سفر اخیر به نیویورک دبیرکل سازمان ملل متحد در ملاقات خصوصی عذرخواهی کرد و گفت با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستیم تحریم‌های مربوط به کرونا علیه ایران را رفع کنم که با او پاسخ دادم ملت ایران همواره از تهدید و تحریم فرصت سازی کرده است. رئیسی افزود ایران در قضیه کرونا با فعال کردن 6 مرکز تولید واکسن به صادر کننده تبدیل شد و امروز جزو کشورهای برتر دنیا در مقابله با این بیماری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آمارهایی از پیشرفت علمی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاری‌های تجاری و بین‌المللی کشور از همراهی صمیمانه مردم با دولت و خصوص در اجرای اصلاحات اقتصادی تشکر کرد و گفت دشمنان ایران در اختشاشات اخیر نیز و دنبال ایجاد زحمت برای کشور بودند، اما مردم با صبر و ایستادگی همچون گذشته آنها را ناکام کردند. رئیسی پنهانسازی حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را از جمله ترفندهای کنونی بدخواهان دنیای اسلام دانست و تصریح کرد راه مقابله با این ترفند گسترش بیداری بر محور وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه است. همزمان با زادروز فرخنده رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رایحه ناب گل محمدی فضای شهر مشهد مقدس را آکنده و مشام جان عاشقانش را پر کرده است. گزارشی از غزل حسین زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از خبر. میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت به همه شما عزیزان و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشهد از هفته گذشته از روز 12 ربیع الاول که آغاز هفته وحدت بوده میزبان زائرین و مجاورین عزیزی در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا و در سطح شهر بوده. در هفته که گذشت مراسم ها و برنامه های متعددی در سطح شهر مشهد مقدس برگزار شد. شما اگر در خیابان های شهر مشهد قدم می زدین، در کوچه پس کوچه های او، در خیابان ها و میدان های اصلی او، بنر های مراسم مراسم های مختلفی که به مناسبت هفته وحدت و همچنین میلاد پیامبر اکرم صلی الله برگزار شده و میشه حتما میدیدید. مهاجرین افغانستانی که در شهر مشهد بودند، برادران اهل تشیع و اهل تسنن ما در این برهه زمانی حساس نیز در کنار یک دیگر مثل دو برادر واقعی ایستادند و در شهر مشهد، در این شهر مقدس، به شادی و شور به مناسبت این میلاد بزرگ پرداختند. هیئت‌های مذهبی و گروه‌های متعدد مذهبی مهاجرین افغانستانی مراسم‌های متعددی را اجرا کردند، به خصوص دیشب و پریشب در حسینیه‌های سطح شهر که متعلق به این مهاجرین، مثل حسینیه حراتی های شهر مشهد مقدس، گروه محبان المهدی در منطقه طلاب مشهد و سایر نقاط مشهد، هر کس به هر توانی که داشت او عشق و علاقه خود خور به ساحت مقدس آقا پیامبر اکرم صلی الله نشان داد. بنده همین حاله که با شما صحبت میکنم ساعاتی میشه که در قسمت خیابان شیرازی شهر مشهد مقدس در کنار و جوار حرم مطهر آقا علی ابن موسر رضا مستقر شدم و ساعات اولیه صبح امروز گروه ها و دسته هایی که به صورت خانوادگی، جوانانی که در کنار هم و زائرین و مجاورین متعددی میبینم که به سمت حرم آقا علی ابن موسر رضا روانه هستن. مراسم ها و برنامه های ویژه‌ای که به خاطر این میلاد بزرگ در این هفته ها برگزار شده امروز نیز ادامه داره و در سطح شهر مشهد مقدس دسته های موکب های برپا هستند که از شهروندان به این مناسبت پذیرایی می کنند و فکر می کنم که تا پایان امشب نیز این شور و شفقت در شهر باقیه.
کار ساخت یک کانال بزرگ آبرسانی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین اداره حوزه دریایی و مسئولان مؤسسه PMS کشور ژاپن به امضا رسید، به زودی کار احداث یک کانال بزرگ آبرسانی در ولسوالی کت ولایت ننگرهار آغاز می‌گردد. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
کار ساخت یک کانال بزرگ آبرسانی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین اداره حوزه دریایی ولایت ننگرهار و مسئولان مؤسسه PMS کشور ژاپن به امضا رسید، به زودی کار احداث یک کانال بزرگ آبرسانی در ولسوالی کوټ ولایت ننگرهار آغاز می‌گردد. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده، از قول انجینر دیدار مشتاق مسئول مؤسسه یاد شده، گفته شده که این کانال که در منطقه لاغرجو ولسوالی کوټ ساخته می‌شود 4300 متر طول دارد که همراه با یک بند کوچک آبگردان به مساحت 1600 متر سیستم گرفتن آب از چشمه‌های طبیعی که در منطقه وجود دارد، 11 پلچک ذخیره آبی که ظرفیت 2000 متر مکعب آب را دارا خواهد بود و همچنان 2000 متر دیوار احاطه ساخته می شود. انجینر مشتاق همچنان گفته است که 22900 اصله درختان مختلف نیز برای حفظ و نگهداری محیط زیست در اطراف آن غرس خواهد شد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی همچنان از قول انجینر بیدار مشتاق گفته شده که کار اعمار فاز اول این پروژه ظرف یک سال آینده به پایان می رسد و تکمیل شدن کار فاز دوم به 5 سال زمان نیاز دارد. با گفته موصوف از این بند و کانال در 3 فصل سال 600 جریب زمین و در فصل دیگر سال 2000 جریب زمین آبیاری خواهد شد و هزینه مجموعی ساخت این کانال با تمام ملحقات یعنی مبلغ $1 میلیون می شود که از سوی مؤسسه آنان پرداخت می گردد. در این حال محمد ربانی ناصح معاون والی ننگرهار از مؤسسه یاد شده خواست تا در ساخت بندها و کانالهای طبیعی که در ولسوالی های دیبالا و سپینغر ولایت ننگرهار وجود دارد نیز همکاری نماید. گفتنی است که با ساخت این کانال وزیر یاب شدن این مقدار زمین، میزان حاصلات دهقی نیز افزایش خواهد یافت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بازداشت مسئول جلب و جذب و ترور گروه داعش در ولایت ننگرهار. باز هم گزارش از محمد آصف شینواری.
مسئولی جلب و جذب و ترور گروه داعش در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. ریاست عمومی استخبارات حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه از بازداشت مسئول جلب و جذب و ترور گروه داعش خبر داده است. در اعلامیه ریاست عمومی استخبارات حکومت موقت طالبان آمده است که نیروهای این اداره در یک عملیات پیچیده شرافت فرزند رحمتگل باشنده منطقه شولانه مربوط ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار را بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که فرد بازداشت شده از سال 1396 با گروه داعش همکاری داشته و در این مدت در واقعیت قتل تعداد زیادی از افراد بیگناه دست داشته است. در این حال فرد بازداشت شده در یک نوار کوتاه ویدئویی که همزمان با این اعلامیه منتشر شده اعتراف نموده که از سال 1396 18 تن را با استفاده از تفنگچه بی‌صدا و یک همکار دیگرش در شهر جلال آباد و ولسوالی چپرهار به قتل رسانیده است. با آن هم که در این اعلامیه از وقت و محل مشخص بازداشت این فرد معلومات داده نشده، اما از اعترافات این فرد گفته می شود که وی در مربوطات ولایت ننگرهار بازداشت گردیده است. این فرد مهم گروه داعش در حال بازداشت می گردد که مسئولان امارت اسلامی می گوید که امر داعش را در حوزه شرق افغانستان شکستانده و دیگر فعالیت های قبلیش را انجام داده نمی تواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب این هم گزارش دیگری بود از محمد آصف شینواری از جلال آباد. حکومت طالبان معتقد است افغانستان به مکانی امن برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده است. با وجود ادامه حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان، حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، مدعی است که با برقراری امنیت زمینه را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است. این در حالی است که در یک ماه گذشته تنها کابل شاهد چندین حمله تروریستی بوده که بر اثر آن صدها شهروند افغانستانی کشته یا مجروح شدند. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و سلامت باشید. فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید در برنامه این هفته انیس تنهایی. دوستان عزیز، کتابی که این هفته میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست پر، اثر شارلوت مری ماتیسون، نویسنده انگلیسی که کتابهای با عنوان مارنیا یا مارنیای زیبای سرگردان و مورنای سبزپوش از این نویسنده به زبان فارسی ترجمه شده است. ماتیسون در یک بره از عمر خود بسیار گوشه‌گیر شد و زندگی او در پرده از ابهام قرار دارد. از زندگی و تاریخ دقیق مرگ این نویسنده نیز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. در قسمتی از پشت جلد کتاب پر آمده زندگی قمار است، ماجراست، انسان یا میبرد یا میبازد. زندگی معرکه‌ای است که پایان ندارد. وقتی صدای یک نفر کم کم ضعیف و خاموش شد، صدای جوانتر و نیرومندتر بقیه داستان را میگیرد و ادامه میدهد. داستان رمان پر با سر زدن دالتون و دوست قدیمیش که اکنون یک نویسنده است شروع میشه. آن دو تحصیلات را با هم تمام کردند و با هم وارد اجتماع شدند. اما زندگی مسیرهای مختلفی پیش روی آنها قرار داد. دالتون در شرکت بیمه شهر کار گرفت و دوستش حرفه نویسندگی را دنبال کرد. اختلاف سلیقه میان این دو روابط آنها را کم کرده بود، اما ماجرای رخ می‌دهد که دالتون را به خانه دوستش می‌کشاند. دالتون داستان زندگی پرفراز و نشیب خود را در قالب دست نوشته‌های در اختیار دوست نویسندش قرار می‌دهد تا بر اساس آن کتابی بنویسد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دالتون به زندان به دلیل اختلاس محکوم شده است، اما موضوع اصلی کتاب در داستان زندگی دالتون است، جایی که در آن ماویس وارد داستان می شود و شما می توانید ادامه این داستان و کتاب را خودتان مطالعه بکنید و از خواندنش لذت ببرید. از شما دوستان عزیز دعوت می کنم در این لحظه بخش هایی از رمان پر را بشنوید.
من داستانی نوشتم و اگه تو اسامی شخصیت‌های اونو تغییر بدی میتونی ازش خوب استفاده کنی. کار تو نویسندگیه، اما بین خودمون باشه. هرچند که من برای نوشتن یک داستان واقعی خیلی جون کندم تا نوشتم، اما نمیدونم که تو چطور میتونی افسانه سرایی کنی و از این راه نون در بیاری. واقعا کار سختیه.
خیلی دوست دارم این داستان رو بخونم.
راستشو بگم من میخوام این داستانو به تو بفروشم، چون من 100 لیره لازم دارم.
خواهش تو همین بود؟
یکی از اونا. دومی سخت‌تره و پیش از اینکه داستانو بخونی نمیتونم اونو بهت بگم.
خب کجاست؟ داستانتو میگم.
بیرون روی میز توی راه رو. میدونی دوست عزیز، من با هفته 5 شلینگ زندگی کردم تا تونستم اونو بنویسم. تصمیم داشتم حتما این کارو بکنم. چند ماه پیش به محض بیرون اومدن از زندان به یه دهکده ماهیگیری نزدیک دوون رفتم. محل خلوت دور افتاده بود. کسی منو نمیشناخت. زمستون سختی هم بود. باد و بارون و امواج دریا تنها مونس من بودن. و من نوشتم و نوشتم و نوشتم. باور کن اون چه میخونی با خون دل نوشته شده و یقینا ارزش 100 لیره رو برای تو داره.
حتما همینطوره.
من صدای این خانم رو شنیدم.
خب
خانم صدای فوق‌العاده‌ای داره، قوی و صافه و ارزش همه گونه تعلیمی رو داره. من اونو به شاگردی میپذیرم. بهای تعلیم من 3000 لیره است.
3000 لیره؟ باید فکر کنم آقا و همه چیزها رو در نظر بگیرم.
البته متوجه هستم. شما با خانم باید صحبت کنید، مخصوصا که این کار متاسفانه مستلزم جدایی بین شماست.
اما 1000 لیره پول زیادیه.
درسته مارک، و به خاطر همینه که نمیتونم به تنهایی کاری انجام بدم. من که مثل تو رئیس شرکت معتبری نیستم، یه کارمند عادی هستم که حقوق مختصری دارم و با اینکه خیلی ساده زندگی میکنیم، ولی از اونجا که بعد از جنگ همه چیز گرون شده حقوقم به جایی نمیرسه.
درسته. جورج راجع به این قضیه چی گفت؟
هیچی. اون مثل تو حقیقت بین نیست، قوه تخیلش محدوده. مثلا فکر میکنی اون از همین گلای زیبا و بی نظیر تو کیفی میکنه؟ مراجعه به اون منتهای حماقت من بود. اون یک تاجر بازاری نفهمه.
خب من به تو کمک میکنم. البته پول نقد ندارم، حواله بانک میدم.
واقعا مارک نمیدونم چطور ازت تشکر کنم. اگه مادام کوترلو دیده بودی و آوازشو میشنیدی اون وقت میفهمیدی که با کمک به آموزش و پیشرفت اون چه عمل شریفی رو انجام دادی.
تو همیشه به موسیقی علاقه من بودی. حالا ببینم چه باید بکنم. من به بانک مینویسم، ولی در ضمن تو باید سندی به من بدی. 1000 لیره پول کمی نیست و من باید فکر پسرم هم بکنم.
هر نوع سند یا قبضی که بخوای مینویسم. سهام بیمه‌ام دارم که تا حدودی مبلغ مزبور رو تأمین میکنه. من بازم تشکر میکنم.
قسمت هایی از کتاب پر نوشته شارلوت مری ماتیسون را شنیدید. امیدواریم که فرصت داشته باشید این کتاب را تهیه کنید و بخوانید و از آن لذت ببرید. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه با نرگس بهرامی همراه شوید در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب. دوستان عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، روز بر شما خوش. به بخش امروز کیمیای کتاب خوش آمدید. کتاب مصور به آن دست از کتاب‌هایی گفته می شود که با کمک تصویر، گاهی همراه با متنی اندک و گاهی بدون متن می تواند موجب انتقال اطلاعات شود. کتاب مصور ترکیبی از قصه و تصویر برای گفتن یک داستان است. در این نوع کتاب‌ها تصویر و نقاشی و عکس حرف اول را می‌زند و تصویرها اهمیتی بیشتر از متن‌های داخل کتاب دارند. فروش اخیر کتاب فانتزی شگفت انگیز شماره 15 که در آن برای نخستین بار از مرد عنکبوتی رونمایی شده است، رکورد جدیدی را برای گران‌ترین کتاب مصور فروخته شده به ثبت رساند. این کتاب مصور در اوایل ماه سپتامبر در یک حراجی با قیمت 6.3 میلیون دلار فروخته شد. فانتزی شگفت انگیز شماره 15 شخصیت پیتر پارکر، شخصیت معروف مرد عنکبوتی را در یک داستان 10 صفحه‌ای به مردم معرفی کرده است. کتاب‌های مصور یکی از انواع کتاب‌هایی است که طرفداران زیادی دارد و تقریباً برای اغلب رده‌های سنی جذاب است. با هم نگاهی به تاریخچه و معروف‌ترین کتاب‌های مصور داشته باشیم. باستان‌شناسان بر این باورند که قدیمی‌ترین کتاب مصور جهان را که یک راهنمای باستانی مصر برای زندگی پس از مرگ است، کشف کردند. در مصر باستان، مردم یقین داشتند که پس از پایان زندگی بشر، چیز دیگری در انتظار آنهاست. اما آنها باید می‌دانستند که چگونه به قلمروی خدایی که در انتظار آنهاست سفر کنند. رسیدن به آنجا کار آسانی نبود و مصری‌ها معتقد بودند که کتاب‌های مصور به نوعی به آنان در این سفر کمک می‌کند. این کتاب‌های مصور از نوع کتاب‌های مدرن و امروزی نبودند، بلکه تصاویر و متونی بودند که ترجیحاً روی تابوت‌های باستانی نوشته می‌شدند و مردگان تازه را راهنمایی می‌کردند. آنها زندگی پس از مرگ را صرفاً یک مکان معنوی متفاوت می‌دیدند که برای سفر به آنجا به کتاب راهنما نیاز داشتند. این راهنما کتاب رفت و برگشت نام داشت که شامل نقشه‌های عالم اموات بود. کارشناسان می‌گویند تکه‌ای از یکی از نسخه‌های این کتاب در سال 2012 در عین کاوش در دیر آلبرشا کشف شد، اما توسط باستانشناسان نادیده گرفته شد و توسط سارقان به یغما رفت. اما به تازگی در یک تابوت یکی از این کتاب‌ها پیدا شده است. طبق گفته سرپرست تیم اکتشاف دکتر هارکو ویلمز از دانشگاه لوبن در بلژیک، متن مورد نظر برای راهنمایی اموات در سفر به جهان خدایان در مهر گذاشته شده بود.
گور کشف شده متعلق به یک زن آنخ است. اگرچه متن تابوت به گونه‌ای نوشته شده است که گویا مسافر مرد بوده است. کارشناسان معتقدند این قدیمی ترین کتاب مصور با سابقه 4000 ساله است. این کتاب های مصور برای هر فرد با توجه به ثروت و جایگاه او در جامعه متفاوت بوده است. این یافته با متن محصور شده توسط یک خط قرمز به نشان حلقه آتش آغاز می شود و متن در مورد خدای خورشید است که از این حلقه محافظت شده و آتشین عبور می کند تا به خدای باروری، کشاورزی، زندگی پس از مرگ، مردگان، معاد، زندگی و پوشش گیاهی در دین مصر باستان برسد. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه همراه با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. در برنامه‌های بعد بیشتر درباره کتاب‌های مصور و تاریخچه آنها با شما سخن می‌گوییم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. شما دوستان عزیز شنونده برنامه انیس تنهایی هستید از رادیو دری. امروز سال روز میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام هست. این مناسبت و این عید بزرگ بر شما مبارک باد. همچنان همراه ما باشید و بشنوید بخش کارشناسی برنامه را که در آن طیبه سفری درباره تکنیک‌های نوشتن برای ما صحبت می‌کنند.
به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز و شنوندگان برنامه انیس تنهایی، دوستداران کتاب و نویسندگی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. در این جلسه در مورد نشان دادن و گفتن خدمتتون صحبت می‌کنم و ما در مورد ارائه اطلاعات صحبت می‌کردیم که گفتم اطلاعات یا عینی هستن و یا ذهنی. اطلاعات عینی دوستان، بهترین تکنیک برای دادن اطلاعات عینی اینه که تعریف در حرکت به جای تعریف حرکت. این جمله نویسنده بزرگ احمد محمود هست که در یک مصاحبه گفته بود داستان تعریف در حرکت است نه تعریف حرکت. خب معنیش اینه که اطلاعات رو ضمن تعریف کردن داستان میدیم، نه اینکه داستان رو نگه داریم، اطلاعات رو بدیم و بعد داستان رو دوباره پیش ببریم. مثلا نگیم که احمد 32 سال داشت، او به نسرین نگاه کرد. خب ما اومدیم اینجا احمد رو تعریف کردیم، یک وقفه گذاشتیم، بعد ادامه داستان رو گفتیم. یا درستش اینه که بگیم احمد درست مثل 32 ساله ها به نسرین نگاه کرد. اینجوری مخاطب ما متوجه سن احمد هم شدن. برای بهتر درک کردن این تکنیک من قسمتی از یک صحنه رو خدمتون با مثال میارم. فرض کنیم که قهرمان قصه ما به محل کار شریکش رفته و اون به تازگی متوجه شده که شریکش تمام این مدت به اون دروغ میگفته و سرش کلاه میگذاشته. قهرمان قصه ما با ناراحتی زیاد به محل کار شریکش میره، در صورتی که شریکش هم در محل کارش وجود نداره. ما میخوایم این صحنه رو بنویسیم. خب دو تا مثال براتون اینجا میذارم. دوستان عزیز خودتون پایان مثال ها به راحتی میتونین قضاوت کنین کدومش درسته و بهتر هست. مثال اول، در دفتر کارش را باز می کنم. غروب است. یک کاناپه بزرگ چرمی مشکی در گوشه اتاق هست. بالای کاناپه به دیوار تابلوی آویزان است. وسط اتاق یک میز کوتاه هست. بالای میز یک لوستر بزرگ آبی به سقف آویزان است. ته اتاق یک میز بزرگ کار است و پشتش یک صندلی بزرگ چرخان که آن هم چرمی و مشکی است. روی میز یک کامپیوتر قرار دارد و تعدادی پوشک مرتب روی هم چیده شدند. کنار پنجره یک بخاری کوچک برقی است. چاقویم را از توی کیفم در می آورم. کاناپه را پاره می کنم. میز وسط اتاق را می کوبم به لوستر و بعد هم به تابلوی بالای کاناپه. بخاری را از پنجره پرت می کنم بیرون. کامپیوتر را می شکنم. پوشه‌ها را پاره می کنم. صندلی را هم جر می دهم. حالا دلم کمی خنک می شود. دوستان عزیز متوجه شدین که فقط و فقط در مثال اول اطلاعات ارائه اطلاعات عینی پشت سر هم، اصلا شما اینجا متوجه نمیشین چیزی که دارید میخونید داستانه، انگار دارید یک گزارش مکان رو به شما میده، اصلا نه حس داره نه اینکه خب یعنی چی، فقط این اینجاست، این اینجا قرار داره، این اینجا قرار داره. ما بمباران اطلاعات که اصلا شاید همش مهم نباشه که برای یک مخاطب که لوستر کجای اتاق بود و یا اینکه جنس صندلی هایی که در اتاق بود چند بود و یا رنگش. مثال دوم رو دوستان عزیز در جلسه آینده خدمتون عرض میکنم، حتما با من همراه باشید. تا جلسه آینده خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، برنامه انیس تنهایی را میشنیدید. اما علاقمندان برنامه های نمایشی، برنامه نمایش هفته در این لحظه آماده است که تقدیم شما عزیزان میشن با مدت 30 دقیقه.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش رادیو، تنظیم برای رادیو سید حکیم بینش.
او بچه یک لحظه بیا یک لحظه.
من؟ آمدم. بله
بیا، کارت دارم.
بفرماییم.
اسماعیل میشناسی؟
کدام اسماعیل؟
الله، میگه کدام اسماعیل؟ امو اسماعیلی که رادیو داره.
ها میشناسم، خیلی خوبم میشناسم. چی یک رادیوی داره کاکا جان، اینقدر کلان است. یک بار که پدرم رفته بودم خانه شان، من گفت که برو رادیو رو از خانه دیگه بیار، من مهم که بر رادیوش دست بزنم.
الله، بچه جان خانه شا برم نشان میتی یا نی؟
بچه شم میرین رادیو گوش کنین کاغا جان.
خب مرا دعوت کرده که رادیوش ببینم. میفهمی اسماعیل هر کس هم دعوت نمیکنه که باز پیشش رادیو خود روشن کنه.
پدر بازی وقتا میره خانه شان، او هم رادیو خود پیش پدرم روشن میکنه. چی یک خوندنهایی داره رادیو. یک دفعه بچهش پوف پتاق میکرد که یاد داره رادیوی بابه خود روشن کنه. میخواست روشن کنه که پدرش آمد. کل اگه من گریختی.
خیاتو میگم بچه جان خانهش از اینجا زیاد دور است یا
نه؟ نه اقا دور نیست.
خب
الان اونجاست.
با دستت نشان بده. او دروازه که واز است.
الان اونجاست.
خب خیر ببینیم بچیم. خیر بینی که راه نماییم کردیم.
حالا کجا میری؟
میرم خانه اسماعیل رادیو گوش کنم.
پدر جان من همراهتون بیایم.
نه 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 تو کجا میری خانه مردم؟ هر شوهر شوکت پدرت رایی میشه که چی شوه؟ مردم از زله میکنی جان مادر.
بچه مادر راست میگه. ما خب میرم خبرها رو گوش کنم.
پدر جان چرا یک رادیو نمیخریم خب؟
با کدام پیسه رادیو بخریم؟ با کدام پیسه؟
مادر بازم راست میگه. رادیو قیمت است بچه، ما نمیتونیم قیمتش رو پوره کنیم.
میگم دیروز زن اسماعیل دیده.
خب چی میگفت؟
میگفت که شما بسیار خوشبخت هستین که مثل ما هم کوچگی دارین. خب هر کسی رادیو نداره دیگه. شما میاین و رادیو گوش میکنین. ها میگه پاره میگفت.
راست گفته دیگه. البته مزاح کردم. بدیل نگی خب؟ یک چیزی گفته دیگه. ولی کار نداری ما برم؟
نه دیگه پناهیت به خدا برو.
ولی من که الان شدم یک رادیو بر خود
میگرم. بسیار خوب تو بیشی نرو جایی.
سلام کاکالوم.
و علیکم السلام. پدر جانت خانه؟
بله ادن صداش میکنم.
خیر ببین
اون خود شما.
اونه
پدر جان کاکا نانوا همراه شما کار داره.
سلام علیکم اسکندر صاحب راگم کردی بفرما خانه.
تشکر جور باشی آمدم یه خبر رو برات بتم. خب
خبر؟
گفتم اول از همه خودت خبر داشته باشی بهتر است.
خوش خبر باشی.
جور باشی سایکو دیگه وقت شده که بخرمش یاسین جان. بخیر میخرمش.
چی؟ چی بخری اسکندر؟
دیگه بعد از این میای خانه ما رادیو گوش میکنی. خانه ما.
راست میگی رادیو بخری؟
امیال رئیسم که بخرمش. خب دیگه به خیر و خوبی از منتای اسماعیل هم خلاص میشیم. میرم اونجا رادیو گوش میکنیم.
نه بیچاره کی منت داده. ولی چه خبر خوبی بود.
به خیر یک روز برسه که تو هم بتونی رادیو بخری. بخیر میرسه.
ما اون رادیو؟
چرا
با این وضعیت من میتونم رادیو بخرم؟ خدا از زبانت بشنوه.
میخری بخیر میخری. من یک روز میگفتم مثل خودت اینمی گپارم. یعنی میشه من یک رادیو بخرم؟ دقیقا اینمی گپم میزدم.
ولی من کلان شوام حتما رادیو میخرم. باز بعدم جمع میشن خانه من رادیو گوش میدن.
اسکندر صاحب.
بله
امی رادیو را به نظر میاری خانه؟ نظر مذر چی میکنی؟
ای چی بگویم که در فکر نظر هستی. یک طبق نان آماده کردم که بین مردم تقسیم میکنم بخیر. امونایی که میان رادیو را سعید میکنن بخیر بین اونا تقسیم میشه بخیر.
میگم یک گوسفند مصفندی در رای چپه میکدی؟
بخیر در وقتش گوسفند هم چپه میکنم.
بخیر
چرا که نه ارزشش داره.
اوه بوبای نسیم جان چطور شده که طرفای ما آمدی؟ چی عجب راگم کردی خورک؟ تو خو گشت گذارد همراه زن اسماعیل رادیو والاست؟
ای تو نگو تور پیکای جان خجالت نتی مره. اینه بخیر شما هم رادیو والا میشین دیگه. من آمدم که پیشا پیش برای تبریک بگویم.
هرچی مرد کره گفتم که تو چی میکنی رادیو رو از گپ گوش نشد که نشد. خدا هم که چقدر قیمتش باشه.
شما خو ندار نیستین تورپیکا جان. زمین ممینم خو کم نداره نام خدا. نانوایی هم که دارین دیگه چی خو سمی خوری؟
ای خوار جان، تو خو میدانی که زن اسماعیل از است میمانداری چیال روز داره. من میترسم که دیگه خانیم و پایگاه مردم شو و از دست پاککاری و چای دم کردن زله و مانده شو. باورت میشه از این خاطرش خوش ندارم، از خاطر که از آخرش من خو میفهمم من کم بخت بیچاره میشم سماوار چی. یک سر چای پرتو پاککاری کو، نمیفهم یگان شوام که دیگه دم آزان شام بخوریم و دم نان خوردن باز مجبور شوام که یک لقمه دیگ کنم.
اینا را که راست میگه تورپیکه جان، کلش صحیح. خدا ایوازش باز نام میکشین تورپیکه جان. مردم میگه کجا میری؟ میگه خانه اسکندر. کدام اسکندر؟ اسکندر رادیو والا. پرسان کنن از کجا میایی؟ میگن از خانه نانوای رادیو والا.
دیگه
تو ایگه پس کجا شنیدی؟ باز میگن از خانه رادیو والا، از خانه نانوای رادیو والا.
چی بگم خوار جان آدگم، قسمت است دیگه نامونشان خود دیگه خبر نمی کنه ایگان دفعه دستر و دمیه میشینه نامونشان. خود نمی فهم دیگه هرچی خواست خدا باشم. حال میگم بوبوی نسیم جان، نال که رادیو را میارن من چی بپوشم؟ در اسکندر گفتیم که حال که رادیو میخری و میاری خانه من چی بپوشم؟ بزو سرم قار شد.
مردا خصلت شانمیز شور خوردنی فرد کده قار میشن. ایلا ایلا
هیچ گپم نبود.
ایلا سر یک پیران چی گپ هست؟ میگم خیره حال یک فکر میکنیم با حال پیرانتون دیگه که مهم هم هست. چهار تا سیال شریک میگه سعی میکنه از سونت میگه رادیو والا شدن پیران شسیکو. میگم تورپیکه جان ما یک پیران دارم خب همی زیاد نیم، یک دفعه دورستی بچه خوارم پوشیدیم، اگه میخوای کنم او رو برتروان کنم بپوشی شاید جو به جانم
باشه. اگه در جانم شوم
بی خوار جان چی میگی؟ از مکده خوچاق نیستی؟ جو با که جانت میشه.
سعیز تشکر خیمه رو از خیر روان کن. خب وای چه کار دارم، کوچه رو هم اوجارو نکردیم هنوز، هیچ کار نکردیم. باور میشه
خود از صبح که خیستیم تو فکر میکنی که مامیال بر چی آمده؟
نسیم بچم برو سعی کن که اسکندر نانوا آمد یا نه، کد رادیویش بخی گم شد.
آه بچه شم پدر جان،
میگم بخیالم که تو از همه گی زیادتر نگران نانوا و رادیویش استیال، چرا که غصه میخوری تو؟
تو کنم دیگه رفیقم است. راستی چاکلت ماکلت هست که خالشان ببرم یا نه؟
نه بابا چاکلت ماکلت خود خانه راستش ندارم، از دستی بچه در گرفتید که میمانه. اما یک تیکه است که تو از کابل آورده بودی.
خب
اونم رو میگم برش ببرم. خوب است
خوب است خوب است. میگم اگه یکان خلطه یک چاکلیت هم بگیریم بد نیست. نسیم بیا روان کنم از دکان اصلا یک خلطه بگیره، چطور است؟
میگه کاش که زودتر میگفتی. خب
حالا هم ناوقت نشده.
خب ما میرمم پیران برزن نانوا ببرم. میگو پیران ندارم چی بپوشم؟ حالا که رادیو را میارن میگو من پیش چهار تا سیال شریکم چی بپوشم؟ من گفتم پیران دارم. آی
آی
شما آه سعی که بچه را پشت چاکلیت رایی میکنی نصف شد درا نخوره بیایی باز.
بچه شما خوشیم هست، شما زنها یکی از مشکلاتون اینمیست که چی بپوشم چی نپوشم. اسکندر خود دستش خالیست، پس رادیو کو.
ای بابا چشمت آواز کو خوب سعی کنه، در دست کارگر است. منم یاریشم.
او مردم گوش کنین که من چی میگم، گوش کنین بر رادیو دست نزنین، یک دفعه خرابش میکنین.
آله کی دست کالی قدر تو بر خطاگی میکنی و هر چیز میگی بان دیگه بیار اول اموره.
عجب زمان شده، حال هر کس دو قرآن پیدا کرد رادیو میخره. کاش که مره همراه خود میبول که در رادیو میفهمم. حال خدا کنه که رادیو والا اسکندر بازی نداده باشه.
نه اسماعیل جان، اسکندر هوشیش است، از ما و تو کده بهتر میفهمه.
مچون
یاسین جان میگم تو برو پیشتر، تو باید از کلگی کده اول برش تبریکی بگویی.
بابای نسیم روزی که من رادیو خریدم اینمی یاسین خانتان از کلگی آخر آمد تبریک گفت.
والا من چی بگویم؟ شما خفه نشمین اسماعیل خان. اگه یاسین خان به اسکندر اول تبریک میگه، خب معلوم دارست به خاطر چی؟ به خاطر ای که دوست قدیمیش است. باید اول بگویم.
آه دیگه، حال رادیوی ما کنه است دیگه. بعد از او حتما یاسین خان میره خانه نانوا رادیو گوش کنه دیگه.
ای بابا، حالا قگله گذاری ها و گپ ها رو فراموش کنین، سرش خاک پرتین. اسکندر خان رسید.
مبارک است اسکندر جان، مبارک است، واقعا خوش شده.
تشکر تشکر یاسین جان، زنده باشی، جور باشی.
من تبریک میگم اسکندر جان. اینه و خیر، خودت هم رادیو بالا شدی. خودم میایم یادت میدم که چه قسم استفاده کنه.
راستی چند خریدی اسکندر جان؟
یاسین جان از قیمتش پرسان نکو که بسیار زیاد شد.
راست میگه، خودت از قیمتش نپرس، از دست من خفه نشوی. هر وقت تانستی رادیو بخری باز او اخذ قیمت سوال.
خیر است که ما حال نمیتونیم رادیو بخریم، حال در سر ما میزنی.
حال من میگم کمی زن اسکندر کجا شد؟ چرا اسفند دود نمیکنم؟ اون آمد، اون آمد،
اون آمد.
اسفند بلابند بقشای نقشبند، چشم اسو، چشم بخیل، چشم خیش، چشم انسانای دور و پیش، هر کی که نظر کنه بتر قین دانه سپند.
حال بفرمایی خانه، بیاین خانه، بیاین بیاین، زحمت کشید. او بچه امو تبنگ نان بگی بین مردم تقسیم کنه، زود باشه تقسیم
کنه.
بسیار زیاد خوش آمدی دیگه اسماعیل خان. دیگه باور کن طاقت نتونستم رادیو رو خریدم دیگه.
خوب کرده بیادر جان، خوب کرده. مگم خدا کنه که تو رو بازی نداده باشم.
چی میگی اسماعیل جان؟ اسکندر ما رو کی میتونه بازی بده؟
هیچی که پس نفرا بوده که رادیو خراب خود فروخته، باز پس هم گفته نه، رادیو ما از اول جور بود، تو خرابش کردی.
کاکا نانوا کی رادیو رو روشن میکنیم؟
آله اینمی دقیقه جان کاکا، فقط یک چیز، شما بچه ها یکم پستر بیشینه که من رادیو رو چالان کنم. بخیر یکم پستر پستر بیشینن. آفرین
کاکا، من خب پستر.
ای زنده باد، آفرین نسیم جان. اینه تو فامیده تر هستیم.
نانو اسکندر خان تقسیم کرد، شما چی میکنین؟
بان چی غرض داری با بچه ها بیشینه کلگی رادیو گوش کنه؟
آن فرق من میکنه. یک لحظه اجازه بتن که من اینه میره بخیر امی گوتکش بچرخانم، خدا کنه روشن شوال.
آله روشن تو چرا صدا نداره؟
نه خب صدا نداره، نه صدا ایشون که نمیبره. چطور کنم؟ حتما گرم نامده.
رادیو خود نیاز به گرم شدن نداره که.
چی میگه اسماعیل جان؟ کی گفته نداره؟ رادیو هم مثل هر وسیله دیگه باید اول گرم بیایه بعد بخونه.
خب کی گرم میای پدر جان؟
یا چند دقیقه صبر کنن نسیم جان، تو هم چند دقیقه صبر کن، حال گرم میای شما به خواندن میکنن.
رادیوت خراب است پدر جان، بیاین هر که دوست داره بریم خانه ما رادیو گوش کنیم. رادیوی درست خانه ما هست، رادیو خراب آورده
که. اولال بیشنن میگم کجا میرین مردم؟
بیاین رادیو گوش کنین خانه ما.
بابا گرم بیای، خود چالان میشه دیگه، کجا میرین؟
بیتی بیتی مرا روشن کنم.
نه یاسین جان، چو از تو از رادیو چی میفهمی؟ بیتی مرا روشن کنم که رادیو والاسم، رادیو دارم میفهمم.
نه فقط تو از رادیو میفهمی.
بیبی اسماعیل خان، اسماعیل جان تو را میگم.
بله بله،
میتونی روشنش کنی یک دفعه؟ سعی کن بالاخره رادیو داری دیگه،
خرابش میکنی.
اینم این سبه چه مچم بزنی شاید خوب شد.
نه اجازه بده من خودم میفهمم چی کنم.
خب
رادیو دارم خودم.
باید روشن میشد دیگه.
نه روشن نمیشد.
تو همین سوش محکم زدی؟
نه نمیشد دیگه، خودت بازی دادن، این رادیو از کار نیست.
نه تو غلط فکر میکنی، رادیو خوبی است، اصل است.
این رادیو اصل نیستم، بدل اصلا، رادیو اورجینال چیزی دیگه است.
من خود میگم بهترین رادیو.
خیلی چرا نمیخونم؟ بعد از اون من 2 سال در دهلی بودم. هر رقم رادیو را که شما فکر میکنین دیده میشناسم. این رادیو از کار نیست.
یعنی چی از کار نیست؟ چرا تو گفه میزنی؟
گوش کنین، این رادیو بسیارم رادیو خوبی است. من خو اگرچه خودم رادیو ندارم، ولی رادیو زیاد دیده.
نه خب اگر تو رادیو دیده،
رادیو زیاد دیده و بعد تو فقط رادیو مرا دیدی. دیگه کی رادیو دیدی؟ نه کجا دیدی؟
راست میگی تو کراچی پاکستان. اونجا خو رادیو زیاد است.
تو کی پاکستان رفتی که من خبر ندارم؟
راستی پاکستانم رفتی تو؟
آه، تو از کجا خبر داری؟ تو از چی خبر داری؟
که نرفتی. دروغ میگی.
مرا دروغگو میکشه.
معلوم است که دروغ